بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ما ضر من مات منتظرا لأمرنا الله يموت في وسط فسطات المهدي و عسكره. ان شاء الله که سال جدید سال خیر و برکت و بهجت و برکت برای امت اسلامی، ان شاء الله فرج کلی برای جهان اسلام باشه. در این روایت می فرماید فرقی نمی کند کسی که منتظر ظهور ولی عصر باشد، در وسط خیمه حضرت مهدی و در میان لشکر اون حضرت از دنیا بره، یا قبل از اون باشه، یعنی در رکاب حضرت شهید بشه یا قبل از ظهور اون حضرت. این روایت رو قبل از سال جدید خوندم و توضیحش موند برای این جلسه. روایات زیادی داریم که دلالت دارد منتظران فرج ارزش بسیار زیادی دارند. مقصود از انتظار، عرض کردیم، دعا برای حضرت نیست، هرچند دعا هم باید برای اون حضرت کرد. مقصود از انتظار چشم به راه بودن اون حضرته، و چشم به راه بودن هر کس باید متناسب با رهاورد او باشه. رهاورد امام زمان قیام برای ارزش‌های انسانی و اسلامی است و در رأس اونها عدالت اجتماعی. انتظار واقعی این است که انسان منتظر آمادگی داشته باشه واقعا برای همکاری و همراهی با امام عصر. خب حالا اینجا این مسئله مطرح میشه که وظیفه منتظران چیه؟ وظیفه منتظران زمینه سازی برای بزرگترین انقلاب فرهنگی در جهان. امام زمان علیه السلام که ظهور میکند، انقلابش ریشه فرهنگی داره. یعنی این روایاتی هم که ما داریم موسوعی تهیه میکنیم انشاءالله به فضل خدا، که شاید 70% آماده شده، امیدواریم انشاءالله امسال یا سال آینده به پایان برسه این موسوعه. این روایاتی که درباره کشت و کشتار هست، که حضرت بیاد با کشت و کشتار پیروز می شود و حکومت جهانی رو، سلام علیکم و رحمت الله، برقرار می کند، این روایات عموماً سندش ضعیفه. اگر قرار بود با زور و جبر مردم به دین خدا وادار بشن، خب در زمان پیغمبر، یا با اعجاز، خب در زمان پیغمبر می شود، در زمان امیرالمؤمنین می شود، در سال سایر پیغمبرم هم عقلن هم نقلن امام زمان علیه السلام ذخیره الهی است برای اون موقعی که شرایط متناسب باشه از نظر فرهنگی برای حکومت جهانی اسلام. خب منتظر چنین حکومتی باید زمینه سازی بکنند. زمینه سازی برای حکومت حضرت چیه؟ چگونه است. نخستین مسئله در زمین سازی برای حکومت مهدوی، راه‌های گسترش فرهنگ اهل بیت، که حالا خود اهل بیت این راه‌ها رو نشون دادن. مهمترین راهی که برای گسترش فرهنگ اهل بیت وجود داره، در روایتی از امام رضا علیه السلام رسیده، انتقال معارف اهل بیت به جهانیان هست، که این وظیفه ما طلبه هاست. یعنی سخنان اهل بیت رو به جهانیان منتقل کردن، این شاهراه انتقال مکتب اهل بیت به جهانیانه. روایتی که دلالت بر این معنا می کند، عبدالسلام ابن صالح حروی نقل می کند از امام رضا علیه السلام، میگه از ایشون شنیدم که فرمود رحم الله عبدن امرنا احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون بنده ای که امر ما رو زنده کند. قلت فکیفه یحیی امرکم، چجوری امر شما رو؟ امر اهل بیت همون امر حکومتشون هست. قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. حرفای ما رو، علوم ما رو، معارف ما رو یاد بگیره، به مردم منتقل بکنه. این مردم هم نمیگه به شیعیان، نمیگه به مسلمان ها، به مردم. یعنی اینقدر منطق اهل بیت قویست، اونقدر مطابق با عقل و فطرت هست، که اگر واقعا اون اسلام نابی که اهل بیت معرفی میکنن به جهانیان منتقل بشه، اینها اسلام رو میپذیرن. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. نکته اصلی همین جمله آخر هست، که اگر مردم اون زیبایی های منطق ما رو ببینن، اینها دنبال ما حرکت میکنن. این نشون میدهد که شاهراه گسترش مکتب اهل بیت منتقل کردن معارف اهل بیت به جهانیان. صلوات خط بفرمایید. صحبتی که ما در جلسات گذشته خدمت عزیزان داشتیم، دلایل آقای مهدی حائری، یا دقیق تر بگیم شبهات ایشون در رابطه با نفی ولایت پیامبر و ائمه بود. دلیل ششمی که ایشون آورده که ناقص موند، بله یه مقداری گفتیم ولی چون ناقص موند دوباره قسمتی از اون رو تکرار میکنم و تکمیلش میکنم. دلیل ششم ایشون این بود که اصولا در تشریعیات امکان ندارد تشریع در اجراییات، عدم امکان تشریع در اجراییات دلیل ششم ایشون. یعنی چی؟ یعنی خداوند، مثال زدیم که میتواند بفرماید که یجب علیکل جهاد، یجب علیکل حجاب، این تشریع شد جهاد، تشریع شد حجاب، قانون حجاب وضع شد، قانون جهاد یجب علیک الصلات، اراده تشریعیه. بعد تشریع که همون وضع قانون شرعی است، بعدش میاد چی؟ نوبت میرسه به امتثال یا عدم امتثال. اینجاست که مکلف میاد یا امتثال میکنه این قانون رو، این امر رو، یا امتثال نمیکنه. ایشون میفرماد اون وجوب، اون امر، اون امر مولوی به این امتثال نمیتونه تعلق پیدا کنه. چرا نمیتونه به این امتثال تعلق پیدا بکنه؟ میگوین که چون امتثال چیه؟ یا عقل میفهمد که اطاعت این امر واجب است، یا عقل نمیفهمد. این که میگوید یجب علیک الحجاب، یا عقل مکلف میفهمه که واجب است بر او اطاعت کند از مولا، اطیع الله رو میفهمد یا نمیفهمد وجوب اطاعت رو، یا میفهمد یا نمیفهمد. اگر فهمید این میشه چی؟ این میشه ارشادی، این میشه حکمش با حکم عقل. من واجب است بر من حجاب، جهاد، صلات با حکم عقل. و اگر نفهمیدم که خیلی خوب، اگه با اون دیگه با اون وجوب دیگه چیزی ثابت نمیشه. اگه نفهمید وجوب رو، اگر نفهمید وجوب امتثال رو، دیگه با اون یجب علیک الجهاد، یجب علیک الحجاب دیگه چیزی ثابت نمیشه، اون میشه لغو دیگه. پس بنابراین اون میشه ارشاد. همچنین خب اون وقت دیگه پس اون دیگه نتیجه اینجا نداره، یه امر دیگه باید بیاد چیکار کنه؟ بیاد بگی که علاوه بر این که میگی یجب علیک الجهاد، بیاد بگی الزام ملزم هستی به امتثال، یجب علیک الامتثال. باز همون حرف الکلام 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 الکلام. بالاخره اونجا که نوبت امتثال میشود، امتثال رو دیگه نمیتواند، اون تشریع به امتثال نمیتواند. همیشه این اطیع الله و اطیع الرسول نسبت به چی؟ نسبت به امتثال جنبه چی داره؟ جنبه تشریعی داره. حکم عقل یعنی درک عقل عملی است. اگر عقل عملی نفهمد که امتثال واجب است، هیچ حکمی امتثالش بر انسان واجب نیست در عبادی همش. حالا حرف ایشون رو داریم میگیم، میگه چون عقل میگه اطاعت از خدا واجبه، چون عقل میگوید اطاعت از خدا واجب است، درک میکند این واجب میشه، ولی کن اگر عقل درک نکنه میگه واجب نیست. که اون حکم عقل عملی است. ایشون حرفش اینه. خب اگر میگه اگر عقلی همچین درکی رو نکنه چی میشه؟ این میشه باید یه امر دیگری باشه، اون امر دیگه هم باز یه امر دیگه میخواد، این تسلسل لازم میاد. همون حرفی که در مسئله اطیع الله و اطیع الرسول میگفت، میگن در اصول دیگه. اگه عقل بفهمه که میشه وجوب وجوب عقلی، میشه باید حکومت، میشه الزام الزام عقلی. بنابراین شرع الزام نداره، عقل است که الزام داره. الزام همیشه این که میگن عدم امکان تشریع در اجرایات، معنیش همینه. میگه شرع الزامی در اجرایات نداره، اجرایات همش چیه؟ عقلی است. خب جوابی که از این صحبت داده میشه، وقت در امر معروف هم میگن همین جوره، امر معروف هم میشه میگن از همین بابه، ارشاد است. ارشاد میگه که میگوید که چیکار کنه؟ حجاب داشته باش، نماز بخون. اما اینکه الزام به نماز بکند، الزام به... این میگه دستور شرعی نیست، این عقل است. یا عقل میفهمه یا عقل نمیفهمه. الزام اونجا دیگه، اونجا الزام معنا داره، جبر حکومتی هم معنا داره. جوابی که از این شبه داده میشود این است که قبول داریم این حرف، ما ممکنه این نیستیم که عقل عملی اگر درک نکند وجوب امتثال رو، اینجا چی میشه؟ اینجا وجوبی حاصل نمیشه. این حرفی است که همه اصولی این گفتن، همه هم قبول داره، حرف جدیدی نیست، این را قبول داره. البته کلا ما حکم به العقل حالا بحث داره، کلا ما ایشون هم استدلال میکنه، این که کلا ما حکم به العقل حکم به شر، این خودش یه بحثی هستش که اصلا این درست هست یا درست نیست، اون جای خودش بحث میکنیم دیگه. این الان اون بحثش الان اینجا نیست. خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا اون چه اینجا میخوایم عرض کنیم در جواب اینه که قبول داریم وجوب امتثال عقلیه، بنابراین نه تسلسل لازم میاد نه اون اشکالاتی که شما گفتید، اینو قبول داریم. امر دیگه هم لازم نیست، ولی میگیم همون امر اول که شارع داره به حکم عقل برای الزام شرعی کافیه. اینجوری ما میگیم به حکم همون امر اول به حکم عقل برای الزام شرعی کافیه. ما دیگه امر دیگه ما دیگه لازم نداریم. ما میگیم وقتی که عقل درک میکنه، همین حرفی که شما میزنی، وقتی عقل درک میکند که وقتی خدا گفت حجاب داشته باش، من لازمه بر من حجاب میشه، همیشه حجاب میشه حکم شرعی، حکم عقلی. حکم شرعی معنیش این نیست که عقل نباس بفهمه، همین میشه الزامش، همین میشه الزام شرعی. همین که عقل میفهمد من باید اجرا کنم حکم خدا را، این میشه، همین میشه حکم شرعی دیگه، همیشه الزام شرعی. ما چیز دیگه نمیخوایم بگیم، همین رو داریم میگیم. ببینید این عبارتی هم که آقای قاصد کاظم حائری در اینجا داره، یه خورده عبارت با این مقدماتی که عرض کردم روشن میشه که چیشون میخواد بگه. چیزی که نقدی که ایشون داره این است، چیزی که امر به آن مستلزم تسلسل است، امتثال شخص نسبت به امر اول که آخرین حلقه از حلقات اجرای معروف است میباشد. یعنی اگر اون امر اول چی شد به امتثال بخواد تعلق بگیرد، این چی میشه؟ این میشه تسلسل که آخرین حلقه است. یعنی اولین حلقه چیه؟ اولین حلقه اراده تشریع است، دومین حلقه خدمتتون عرض کنم که وضع قانون هست، سومین حلقه امتثاله. اگر امر بخواهد به اون امتثال تعلق بگیرد چی میشه؟ امتثال. ولی ما میگیم که امر امتثال امتثال عقلیه، چون اگر آخرین حلقه اجرا که امتثال است محتاج تجدید امر باشد، اگر بخواد اون امر باشه که چی میشه؟ نمیشه. اگر بخواد یه امر دیگری باشد، این میشه تسلسل. و امر اول برای رسیدن به امتثال به واسطه حکم عقل کافی نباشد، یعنی اگر امر اول برای امتثال به واسطه حکم عقل که هم عقل عملی هست کافی نباشد، محتاج امر جدید به امتثال میشویم و لذا تسلسل پیش میآید. اما امر به معروف و نهی از منکر و نیز جبر حکومت حلقات وسط برای رسیدن به حلقه نهایی، یعنی عمل به معروف و ترک منکر و عمل به فرمان حکومت هستند. هم جبر حکومتی هم امر به معروف و نهی از منکر حلقه وسط هستند برای رسیدن به حلقه نهایی، که یعنی پیاده شدن معروف یا پیاده شد و جلوگیری از منکر و عمل به فرمان حکومت هستند. و امر به این حلقات وسطی برای رسیدن به حلقه اخیره است. پس اگر حلقه اخیره، حلقه اخیره همون امتثاله، پس اگر حلقه اخیره محتاج امر نباشد، تسلسل منقطع می شود. اگر ما گفتیم حلقه اخیر که امتثال هست، این امر جدیر نخواد، این چی میشه؟ این تسلسل منقطع میشه. ما میگیم اون حلقه آخری همون امر اول چیه؟ کافی هست. یعنی به حکم عقل عملی همون حلقه امر اول کافیه. بله، خود امر به معروف و نهی از منکر و جبر حکومتی نسبت به امر شریعت به این امور از حلقات اخیره میشه. خود امر به معروف، این نکته دقیقی ها، دقت کنید، خود امر به معروف، یعنی این که من باید امر به معروف کنم کسی رو که نماز نمیخونه، کسی که حجاب نداره، نهی از منکر کنم، حکومت باید اجبار کند کسی که در تظاهر به بیدینی میکند جلوی تظاهر گرفته بشود، میشه خود این میشه حلقه اخیره. خود این میشه چیه؟ خود این میشه اون حلقه اخیره، از حلقات اخیره هستن. اما کسی نمیگوید امتثال به این امور محتاج امر دیگر. اما کسی ما نمیگه که امتثال امر به معروف، امتثال جبر حکومتی نیاز به یه امر دیگری داره. نه، اینها همون امر اول برای این چیه؟ برای الزام اینها کافی هست. علاوه بر این حرفی که ایشون زده، ما روایات زیادی داریم که حکومت میتواند جبر کند، ملزم کند افراد رو به چی؟ به انجام واجبات و ترک محرمات. این من فقط یکی دو روایت شو میخونم، جاشو بابش رو چیز کنید، یادداشت کنید، مراجعه کنید. وسائل جلد 16 از این وسائل های اهل بیت، وسائل البیت، جلد 16 صفحه 131. باب الامر و نهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید و حکم القتال علی ذلک و اقامت الحدود. وجوب امر و نهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، سه مرحله داره. مرحله اولیش قلبی است که باید انسان دوست داشته باشه پیاده شدن معروف و ترک منکر رو، بعد ثم باللسان، بعد با زبان تذکر بده، بعد با دست جلوگیری کنه. و بعد میفرماید حکم القتال علی ذلک، آیا میشود برای امر معروف و نهی از منکر جنگ کرد یا نه، این چی هست؟ و اقامت الحقوق، حکم اقامه حدود. چون این قسمت اخیرش رو ایشون نظر نداشته راجع به قتال، راجع به اقامه حدود نگفته وجوب، ولی کن اون اولیش رو نظر داشته، میتواند که این انسان این سه مرحله رو انجام بده. میفرماید از امام باقر علیه السلام است که میفرماید حدیث اولش قال فانکروا بقلوبکم والفضوا بالسنتکم وسکوا بهاجباهم ولا تخافوا في الله لومت الله. این پس چیه؟ میگه اجبار کنه دیگه، میگه اول با قلب، بعد با زبان، بعد هم تو صورتشون بزنید برای اینکه چیکار کنید، از خدا، از غیر خدا هم نترسید، از کسی هم ملامتتون میکنه از ملامتش هم نترسید، با زور اونها رو وادار کنید برای اینکه احکام الهی رو پیاده کنن. فإن تعذوا إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هنالك فجاهدوا بأبدانكم وأبغضوا بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا بالغين باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيوا إلى أمر الأمر. بالاخره با همه توان تلاش کنید برای اینکه احکام الهی در جامعه پیاده شده بشود. باز از امام صادق علیه السلام هست که روایت دوم میفرماید ما جعل الله بسط اللسان و کف الید ولکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا. اینجوری نگفته خدا فقط حرف بزنید، اقدام نکنید. میفرماید هم اقدام کردن هم گفتن اینا با هم هستش. اگر اقدام لفظی اثر نکرد بعدش میاد چیا؟ بعدش میاد اقدام عملی. این روایاتش زیاد هست، تا آخر شما ملاحظه بکنید. ایها المؤمنون، از امام امیرالمومنین السلام انه من را عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الی فانکره بقلبه فقط سلم و بره. منکر رو با قلبش انکار کرد، این خب این سالم میمانه. و من انکرهو به لسانه فقط اجر، اجر. اگر با زبان نهی از منکر کرد، این خداوند به او اجر میده و هو افضل من صاحبه، از اون دسته اول فضیلتش بیشتره. و من انکرهو به سیف لتکون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین از سفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. یعنی وظیفه این یکی از همه فضیلتشون بیشتره. اینکه ایشون میفرماد امر معروف و نهی از منکر ارشادی هست، نه، امر معروف و نهی از منکر ارشادی نیست، اینجا عملی هستش، هم ارشاد است، بعد از اگر ارشاد نشد با دست و نشد با سیف هست. این حرف صحیحی نیست. خب دلیل هفتمی که ایشون میاره، این است که قرآن میفرماید، همون بحث بیعت هستش که قبلا کردیم، ایشون به این شکل ازش استفاده میکنه و شبهه ایجاد میکنه. قرآن میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این آیه میفهماند که مردم با بیعت خود پیامبر، بله، این آیه خدمتتون عرض کنم سوره فتح آیه 18، این آیه میفهماند که مردم با بیعت خود پیغمبر را به عنوان رئیس حکومت برگزیدند و خداوند رضایت خود را از مردم اعلام فرمود، بنابراین منصب حکومت از آن مردم است و از ذات نبوت ناشی نمی شود و تاریخ هم شاهد است بر وقوع بیعت برای پیغمبر و حضرت علی علیه السلام. پس بیعت سبب شد تا این دو بزرگوار بر اریکه حکومت تکیه بزنند، در حالی که نبوت و امامت قبل از بیعت برای آنها ثابت بود. این خلاصه دلیل ایشون هستش در چند جا از این کتاب حکمت و حکومت آورده. خب جوابی که از این، البته قبلا ما این رو گفتیم ولی اینجا چون یک یک ادله ایشون رو نقد میکنیم اینجا تکرار میکنیم. جوابی که به ایشون قبلا هم به نحو دیگه ای داده شده و اینجا در این قالب عرض میکنیم اینه که بیعت رو در این آیه دو جور میتونیم تفسیر کنیم. یه معناش همین است که ایشون میگه. یعنی چی؟ یعنی بیعت ثبوتاً نقش دارد در چی؟ بیعت ثبوتاً نقش دارد در پدید آمدن حق حکومت برای پیغمبر و امام. هم معنی که ایشون میگه، یعنی بیعت سبب ولایت میشود برای پیغمبر و امام، که قبل از این بیعت اونها یه چنین منصبی رو نداشتن و اونها بعد از این بیعت چنین منصبی رو چیکار میکنن؟ پیدا میکنن. این یه معناشه. معنای دوم این است که نه، ثبوتاً اونها ولایت داشتن، بیعت اثباتاً برای حکومت اونها چی میکنه؟ زمینه سازی میکنه. یعنی وقتی تعهد دادن مردم که ما اطاعت میکنیم، فرمانبری میکنیم از پیغمبر یا امام، چی میشه؟ اینا قدرت پیدا میکنن برای اینکه چیکار کنن؟ برای قدرت پیدا میکنن که حکومت بکنن. خب بنابراین دو تا احتمال هستش در اینجا. شما از کجا میگه احتمال اول هست؟ نه، میگیم احتمال دوم. اولا پس یه حرف این است که شما از کجا میگه احتمال اول هست؟ ثبوتیست و اثباتی نیست. ثانیا ما دلیل داریم که اثباتیه. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دلالت میکند بر اینکه ولایت اونها ثبوتن ولایت دارن. این بیعت میشود اثباتی. اطیع الله و اطیع الرسول، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا من امرهم. اینا همه ادله ای هستش که قبلا هم بحثشو کردیم. اینها دلالت میکنن که اونها ثبوتن ولایت دارن. اثباتن این چی هست؟ اثباتن نیاز به بیعت هست، رأی دادن هست، که اگه مردم بهشون رأی ندن قدرت برای حکومت ندارن. هر حکومتی همینجور هست. یعنی اون اطاعت، یعنی اون مثل اطیع الله و اطیع الرسول هستش دیگه، که اونجا دلالت میکنه در اونها ولایت ثبوتی دارد، از اون بتون میتونیم استفاده کنیم. بله. خدمتتون عرض کنم که دلیل هشتمی که ایشون ذکر میکنن برای این اثبات این نظر خودش بر نفی ولایت پیامبر و امام، آیه شوراست. قرآن می‌فرماید امرهم شورا بینهم. این آیه دلالت دارد بر این که امر حکومت و سیاست مخصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام به عنوان نبی و امام نیست، بلکه امت آن را از طریق مشورت تعیین می‌کند. به آیه شورا اینجورشون استدلال کرده. خب باز در اینجا هم مثل آیه بیعت عرض میکنیم که امر هم شورا بینهم رو دو جور میشه معنا کرد، یعنی دو تا معنا برای این آیه میشه تصور کرد. معنای اول این که رأی اکثریت حجیت داره بر اقلیت، یعنی اگر یه جامعه آمدن اکثریتشون یک تصمیم رو گرفتن، اقلیت باید از این اکثریت چیکار کنه؟ مطابقت بکنه. این یه معنای آیه است که اسمشو میذاریم شورای ولایت، شورای حکومت. این حکومته، حالا ولایت نبوت نیست، نبوتشون نمیگه، حکومتشون میگه. این ولایت معنای حکومته. خدمت رو عرض کنم دومین معنای آیه که ما این معنا رو انتخاب خواهیم کرد شورای استضاعه است. شورای استضاعه یعنی چی؟ یعنی از نظر دیگران استفاده کردن برای اداره امور، از تضارب آرا استفاده کردن برای اینکه انسان به رأی صحیح برسه و بدون اینکه رأی اکثریت چی داشته باشه، حجیت داشته باشه. یعنی از رأی اکثریت انسان استفاده میکنه، ولی کن معناش این نیستش که رأی اکثریت برای او چی داره؟ حجیت داشته باشه. خب اگر ما معنای دوم رو انتخاب کردیم هیچ دلالتی بر مقصود نخواهد داشت. میتونیم بگیم یه معناش این است که بگیم رأی اکثریت حجیت داره بر اقلیت، یا میگیم نه حجیتی نداره، میخواد من نظر مشورتی شما رو بگیرم بعد خودم تشخیص میدم هر چی رو صحیح دانستم اون رو انجام میدم. اولا که دلیلی نداریم بر این که اون نظر معنای اول رو داره، دو احتماله. ثانیا دلیل داریم که معنای دوم هستش، یعنی احتمال دوم رو ما دلیل. چرا؟ آیه دیگر و شابر هم فل امر فعضا ازمته چی؟ فتوکل علالله. معناش چیه؟ معنای این که شابر هم فل امر فعضا ازمته فتوکل علالله، یعنی نظر مشورتی اینا رو بگیر، ولی کن وقتی میخوای چیکار کنی؟ وقتی میخوای تصمیم بگیری فعضا ازمته فتوکل علالله، موظف نیستی به نظر اونا عمل بکنی، توکل به خدا بکن ولو اینکه بر مخالف با نظر اونها باشه. اینا اگه یادتون باشه در این بحث چیز که میکردیم، ادله که آیه منتظری آورده میکردیم، بحث آیه شورا رو کردیم، در اونجا گفتیم سیاق آیه اصلا در سیاق امور مستحبه است، اصلا امور واجبه نیست، بعضیاش واجبه بعضیاش مستحبه. این هیچ دلالت نداره که بر این که این کار واجبی هستش. این همچین چیزی اونجا گفتیم اصلا دلالت برای امور شخصی هست، نه امور، یعنی امور شخصی هم نباشه امور اداری هم باشه چیزی وجوبی نداره عمل کردنه. برای خود این آیه بهترین دلیل همین است که ما میگیم و شاور هم فل امر فعضا ازمتا چیه فتوکل علالله، یعنی عزم رو به پیغمبر نسبت داده، نمیگه که اگه نظر اونها رو عمل بکن. پیغمبر میاد مشورت میکنه، نظرخواهی میکنه به عنوان سرمشق دادن به دیگران که شما هم مشورت کنید. وقتی که تصمیم گرفت اینجا چی؟ همه باز بهش عمل بکنن. در روش حکومتی امیرالمومنین که ما نگاه بکنیم باز میبینیم مسئله همینجور هست. در حکمت 321 نهج البلاغه ابن عباس، خب عبدالله ابن عباس از کسانی بود که خیلی از نظر فکری و هوشی قوی بود، که یه روایتی هم هست که تو ذهنم هست از امیرالمومنین علیه السلام میگه که مثل یه غیب رو از پشت پرده میده، اینقدر تیزبین بوده ابن عباس، خیلی آدم با فراستی بوده. وقت توقع هم این داشته که خب وقتی نظر مشورتی امیرالمومنین ازش میخواد عملا بکنه دیگه. تو نهج البلاغه داره وقت اشار علیه فی شیء لم یوافق رأیه له، یه مشورتی داد ولی کن مورد قبول حضرت قرار نگیره. این یه خورده مثل این که بهش برخورد که خب چرا مشورت میکنی، حالا مشورت که میکنی برخلاف عمل میکنی. حضرت فرمود تو این حکمت اینجوری است: لکه ان تشیر علی و ارا، تو مشورت میدی من خودم هم فکر دارم، خودم فکر میکنم. فا این اسی تو کف اتعنی، حالا اگر نافرمانی تو کردم من یه تصمیم دیگه گرفتم، توقع نداشته باشی که حالا هرچی من میخوام اطاعت کنم، هرچی مشورت میدی همون رو عمل کنم. نه، روش حکومتی امیرالمومنین اسلام هم همطور پیغمبر این بود که نظر مشورتی رو میگیره و بعد خودش تصمیم میگیره، حالا هرچی که مصلحت میبینه. مخالفت کردی. البته حالا این کلمه مشورت هم داره دیگه. یا در از یه طرف دیگه امیرالمومنین السلام از یه طرف میفرماد فلا تکفوا عن مقاله به حق او مشورته به عد فانی لست فی نفسی ان اخته، خطبه 216. خودداری نکنید از سخن حقی که به من بگید یا مشورت عادلانه ای که به من بدید. من خودم رو اینجور نمیدونم که فوق این که خطا کنم، یعنی فوق خطا نمیدانم الا یه استثنایم، نگه خدا منو نگه داره که همون الاش مسئله رو درست میکنه که عصمت الهی اونها رو نگه میداره. بعد خدمتتون عرض کنم که از یه طرف اینجور میگه، میگه مشورت بدید، ولی از طرفی هم طلحه و زبیر وقتی میان میگن که چرا با ما مشورت نمی کنی در کارها، حضرت میفرماد ولا وقع حکم جهل تو فاستشیرکما و اخوانی من المسلمین، چیزی نبوده که من ندونم که بخوام با شما مشورت کنم. نه، من هرچی خودم تشخیص بدم که حق هست، اگه احتیاج داشتم به مشورتتون میام از نظرتون استفاده میکنم. بنابراین عرض ما این است که این شورا، شورایی که در معصوم هست، در مورد معصوم حالا داریم بحث معصوم رو داریم میکنیم، اونها ولایت دارن هر جوری میتوانن تصمیم بگیرن. مشورت با دیگران برای معصوم چیه؟ استضائعی است، استهدایی است. بلکه ما میخوایم بگیم برای معصوم استضاعم نیست، بلکه چی هست؟ برای اسوه بودن و مشورت سرمشق شدن اونها برای دیگران هستش که میخوان سرمشق بگیرن. البته برای دیگر غیر از معصوم میشود استضائع و استهدا. ان شاء الله دلیل نهم بمانه برای جلسه آینده. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.